اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوه النبويه والصوله الحيدريه والعصمه الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعه الحسينيه والعباده السجاديه والمعاصر الباقريه والاثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرضويه والجود التقويه والنقابة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية الحجة الهاد المهدي. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. خب اولا خدا رو سپاس گذاریم بابت این نعمت عظیمی که به ما ارزانی داشت در پرتو عنایات و فیوضات رحمانی خیش، هم انقلاب عظیم اسلامی، حاکمیت الهی و ولایی این انقلاب، هم رهبری داهیانه حضرت امام و خلف صالحشون و هم استقامت این امت ولایت در 13 آبان امسال، علی‌رغم اینکه در طول این 36 سال تلاش ها خیلی بیشتر از سالهای گذشته این دو سال اخیر صورت گرفت در تعدیل روحیه تخاصم و بغض نسبت به حاکمیت طاغوت و استکبار در مردم، علی‌رغم اینکه از همه توانشون انصافا استفاده کردن، از حوزه علمیه استفاده کردن، از مسئولین سیاسی استفاده کردن، از نخبگان فرهنگی و دانشگاهی استفاده کردن، از رسانه‌های جمعی استفاده کردن، از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردن، نزدیک دو سال و خورده‌ایه که موضوع محوری امروز در جریان سیاسی و حالا هم فضای دیپلماسی و هم فضای داخلی این بحث تعامل یا توافق یا تذاکر با دشمن و جریان صلح که دیگه خیلی بیپرده، خیلی بیپروا مفصل مطرح میکنن از حدود دو سال پیش که آیات قرآن رو بزرگترهاشون در پیام به کنگره جهانی صلح آوردن، هم از آیات قرآن استفاده کردن کسانی که در سالهای اصلاحات تصریح می کردن به این که قرآن مال 1400 سال پیش، قواعدش نسبیه، قواعدش محکم نیست، برای هر زمان نیست، هم در فضاهای دانشگاهی از گویش های به قول امروزی منطقی و گفتمان سازی های مدرن استفاده کردن برای این تعدیل. شرایط جهانی رو هم که خود دستگاه استکبار فراهم کرد برای اینکه این تعامل یا مداهنه، این نرمی، نرمش از طرف ما و اونها، تداهن، مداهنه، به قول حالا قرآن از این کلمه استفاده میکنه، عرب اینجا رو این کلمه رو بیشتر توی روغن مالی کردن، شما دو تا سطح بخواد با هم مشکلی نداشته باشه وقتی برخورد میکنه باید روغن مالیش بکنی که با هم کنار بیان بازی کنن، به این میگن مداهنه. حالا ما فارسا معمولا بهش میگیم ماس مالی کردن، یعنی شما اون نقاطی که نقاط اختلافتونه، نقاط تخاصمتونه، شما از اون نقاط بگذرید، اونها هم بگن ما هم از بعضی از این نقاط خودمون بگذریم، بالاخره یه جوری با هم در کنار هم زندگی کنیم. تو فضای سالهای گذشته، در 10 سال گذشته، یه جمله ای خیلی رو بورس اومد و مطرح شد و البته الحمدلله موضوع روز نشد، ولی توسط بعضی از مسئولین سیاسی مطرح شد، بحث مشارکت در قدرت. روش خیلی کار شد که آقا ما باید با قدرت‌های جهانی در مدیریت جهان مشارکت کنیم. حتی در تریبون رسمی در جای مختلف در نیویورک در مصاحبه ها این عنوان شد که ملت ما نجیبن، حاضرن از گذشته صرف نظر بکنن. آه با شما کاری نداشته باشیم، شما قدرتید باشید، به ما هم کاری نداشته باشید، ما هم قدرتیم، ما رو هم در مدیریت جهانی حساب کنید. به این میگن تداهن. حالا جلوتر اومدیم از بحث مشارکت در قدرت که حالا به یه طریق دیگه ای داره عنوان میشه، یه کمی جلوتر هم اومدن بعضی از لیدرهای سیاسی یا فکری یا فرهنگی، الان که دیگه حوزوی، به عنوان استاد حوزه معرفی میکنند و نویسنده کتاب تاریخ کربلا و اینها، که البته شناسایی اینها خیلی کار دشواری نیست. شناسایی چه کسی مثل آقای صحتی سرودی کار سختی نیست. ارتباط ایشون رو با اساتیدشون و منشأ این تفکرات باطل، کتاب شهید جاوید و اون نجف آبادی و اینها، راحت میشه این ارتباط ها رو پیدا کرد. اما اینکه آدم توی رسانه بین المللی شیعی بیاد یک مصاحبه با این استحکام بذاره، این که به اسم امام حسین تموم کنن، یعنی اون چه که الگوی شماست برای مبارزه در امت اسلامی برای رویارویی و تقابل با حاکمیت کفر در تاریخ اسلام، حماسه عاشورا، این رو بیان دقیقاً عکسش رو استفاده کنن، بگن امام حسین برای توافق نسبی رفت نشست مذاکره کرد که به یه نقطه مشترکی برسن، از جنگ دوری کنه، تا جایی که جسارت رو به اینجا رسوندن، این شیخ کذا علیه ما علیه جسارت رو به خاندان عصمت و طهارت رسونده. برید بخونید مصاحبهش، گرچه ارزش خوندن نداره، ولی بدونید که در این فضای حوزه چه خبره. ما که در قم و حوزه هستیم باید مطلع باشیم، چون قطعاً این رویه ادامه خواهد داشت، قطعاً از افراد شاخص فراتر خواهد رفت و کم 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 بحث بین طلبه ها در مدارس و گوشه و کنار خواهد شد، گفتمان سازی می کنن. شیطان از روز اول این شگرد رو داشته، رضا خدای متعال، یعنی اون هم از خدا یاد گرفته، خدا برای تثبیت عقایدش دستور ذکر میده، اونم برای تثبیت عقایدش که دشمن خداست دستور ذکر میده، الهاماتی میکنه و بعد حرفها رو تو جامعه نشر میده خلاف واقع. بد و وقوع الفتن احواء تتبع احکام تبتدع. شما تو جامعه وارد میشی، آغاز فتنه شیطان به اینه که امیرالمومنین فرمود یه سری قواعدی میاد تو جامعه طرح میشه، گفتمان سازی میشه، اصل میاد به عنوان یک اصل مطرح میشه، کم 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 به شما میگن اسلام، اسلام رحمانی، آقا اصلا اسلام رحمانیه. آقا در 13 آبان دو سه روز پیش میفرمود حالا من صرف نظر بکنم از اشداء و علل کفار رو همه و بینه هم صرف نظر بکنیم از قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، از این همه آیات قرآن صرف نظر کنیم، بابا این کار کار منطقی نیست، کار عقلایی نیست. در فضای دانش آموزی و دانشجویی کشور به ویژه وقتی مقام معظم رهبری بیان این گونه صحبت بکنن، یعنی خطر خیلی جدیه، خیلی جدیه، چون به وسیله این شبکه‌های اجتماعی و فضای رسانه‌ای کاری کردن که جوانهای ما، نوجوانهای ما خیلی به قرآن تکیه نکنن، خیلی به روایات تکیه نکنن. آقا امروز جامعه اینجوریه، چی میگید شما؟ آخرش خیلی فشار بیاری برمیگرده میگه شما چرا قرآن میخونی؟ تو بعضی از این مناظره ها میدیدید و هست تو این دانشگاه گاهی اوقات ما میریم خدمت این دوستان دانشجو، بعضی از کسانی که میان میگن آقا منطقی صحبت بکنیم، انگار خدا غیر منطقه صحبت هاش، عقلانی بگیم، انگار خدا غیر عقلایی داره بحث میکنه در قرآن. یه تعصبیه که آیات قرآن نباشه، یه تعصبیه که از روایات استفاده نشه. البته اینهایی که تو میدانن شاید خودشون هم نفهمن، اونی که داره از پشت میدان مدیریت میکنه، اون لابی صهیونیستی، میگه یه کاری بکنید اینها از ائمه و روایات و از سنت و قرآن استفاده نکنن، چون اینجا دیگه اونها پیادن. منطق قرآن رو کی میتونه باش مقابله کنه؟ منطق امام در اداره امور فرمود عالمون به سیاست مستحق للرئاسه. اگر امام باید رئیس جامعه باشه به جهت اینه که عالمون به سیاست به خاطر علمشه. اتفاقا امیرالمومنین به خاطر فقط قداست و معنویت و نور روحانیت و عصمت و پاکیش نیست که امیرالمومنینه. خود امیرالمومنین به اون یهودی فرمود خدا 14 بار من رو امتحان کرد، 7 بار در حیات پیغمبر، 7 بار بعد از حیات پیغمبر تا امامتو به ما داد. حضرت ابراهیم مگه کم پاک و طاهر و معصوم بود؟ خدا چرا امتحانش کرد برای امامت امت؟ از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. وقتی امتحان عظیمی کرد که ببر اسماعیلت رو قربانی کن، یعنی نشون بده که هیچ چیزی در وجود تو جز خواسته مولای خودت، این یعنی منطق. تو اگر نماینده منی در مدیریت جامعه از خودت نباید هیچ داشته باشی، حتی میل پدر به فرزند، برو فرزندت رو خودت قربانی کن، بعد من تو رو رهبر جامعه میکنم، این یعنی منطق. شما به چه رهبری میتونید اعتماد بکنید اگر این رهبر خواسته های حزبی داشته باشه، اگر این رهبر خواسته های فردی داشته باشه، اگر این رهبر بر اساس منافع خودش تصمیم بگیره؟ این عین منطقه. این رویه رو اینها ادامه خواهند داد، تعدیل کردن جریان استکبار ستیزی. تو قرآن شما مراجعه میکنید آیات متعدد قرآن، منطقه، این عقله، محکم این منطق. امیرالمومنین علیه السلام هم فرمود، فرمود خدا 7 بار من رو امتحان کرد، بعد هدایت امت و رهبری جامعه رو داد. خدا به امیرالمومنین اعتماد نداشت؟ مگه ممکنه؟ مگه میشه؟ برترین بندش امیرالمومنین بعد از رسول خدا دیگه. حالا من در فضایل این بزرگوار عرض نکنم، آفتاب آمد دلیل آفتاب. اما برای رهبری جامعه، برای سیاست ملت، برای سیاست نظام، خود امیرالمومنین فرمود خدا چون قبل از این که ما رو رهبر جامعه کنه علم و توانایی و سیاست رو به ما داد، رهبری جامعه رو به ما سپرد. حالا تو فضای دانش آموزی ما یا تو فضای دانشجویی ما، حتی در فضای حوزوی ما، یه جایی یه بحثی شنیدن چند عالم بزرگوار راجع به مطلق بودن ولایت فقیه، حالا حسبیه غیر حسبیه، یه چیزی شنیدن، یه میبینی تو مدارس پایه اول ما در خیلی از شهرها، من جمله قم، اصلا همون روز اول این بحثایی که مال خیلی بالاتر از این سطح اول بچه هاست، اصلا خیلی چیزا رو متوجه نیستن، این بحث ها رو مطرح میکنن که یه تشکیکی نسبت به حاکمیت ولی فقیهی که خود حوزه باید بیاد در دفاع از او قد علم کنه، در بچه های طلبه ایجاد بکنن. آقا کدوم عالم نسبت به کدوم بخش این حاکمیت کدوم نظر رو داره، این نظر رو داره، اون نظر رو اینجوری داره، بعد یه سری چیزا رو هم قاطی میکنن با هم دیگه، و دیگه از این طلبه انقلابی بیرون قطعا نخواهد اومد. اقلش اینه که تا مدت هاست، تا سالها تردید داره، نشده من مدرسه علمیه‌ای تو این کشور برم تو بعضی از این شهرها برای بچه‌های پایه اولی مسئله اولشون ولایت فقیه نباشه. میگن اساتید ما دارن میگن. این فکر نکنیم فقط دانشگاه است، فقط مدرسه است. نه، حوزه است. برای چی مقام معظم رهبری در رفتن از حوزه علمیه خراسان فرمودن معنا نداره حوزه علمیه سکولار باشه؟ چون عده‌ای به شدت دارن در حوزه های علمیه کار میکنن، قوم ما هم کار میکنن. خب حالا یه نفر میاد از حوزه، یه نفر از دانشگاه، یه نفر در مقام سیاسی، همه اینها یه حرف میزنن. امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود تمام اینهایی که مقابله میکنن با جریان حاکمیت حق استکبار میورزن، همه اینها ملاکشون یه نقطه است، یک نفره، اونم خود شیطانه. اینا همه خط رو از یه نفر میگیرن. پس چه حوزه، چه دانشگاه، چه در پایگاه مقاومت، ما در پایگاه مقاومتمون هم حرف داریم. بعضیا در پایگاه های ما نفوذ کردن، در جمع های بسیجی ما هم نفوذ میکنن، در سپاه ما نفوذ میکنن، در هر کجا نفوذ میکنن. همونطور که اینها کربلا از امام حسین دریغ نکردن، این شیخ برمیگرده میگه اصلا این که شما دارید میگید قیام و انقلاب راجب حکومت، راجب حرکت امام حسین در عاشورا، اصلا این کلمه درستی نیست. امام حسین که نخواست قیام بکنه. یعنی ما حتی الفاظ امام حسین رو هم اینها نادیده میگیرن. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. چشون امت جدتون یا حسین ابن علی، چیشونو میخواید اصلاح کنید؟ لابد اخلاقشونو. آدم میخواد اخلاق یه امتی رو اصلاح کنه، زن و بچه برمیداره به خودش میبره، لشکر میکشه، جووناشو مسلح میکنه، بعد میره با کوفیان عهد میبنده، یه نفر میفسته بره اونجا لشکر درست کنه، 18,000 نفر گردان و سپاه درست کنه، برای اینکه اخلاق مردمو درست کنه. آقا کربلا برای این بود که حرام نخورید. یعنی امام حسین لشکر کشید کسی حرام نخوره؟ کربلا برای این بود که نماز اول وقت بخونیم. آقا لشکر کشیدن برای نماز خوندن مردم؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من اصلا خروج کردم، خارج شدم از مدینه، یه انقلاب را بندازم. کنتم خیر امت اخرجت للناس. شما امت اسلامی هستید، امتیازتون نسبت به دیگران این خروجتونه. للناس، برای چی انقلاب میکنید شما؟ شما برای چی انقلاب کردید؟ برای اینکه از دست شاه خلاص بشید؟ نه، اخرجت للناس، برای اینکه تمام آحاد بشر رو شما احساس میکنید که مسئولید در ارتباطشون. مقام معظم رهبری این آیه رو در 6 سال پیش پیام حجشون تفسیر کردن. فرمودن ایشون در پیام حجشون، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، من امر به معروف کنم، یعنی امر به اصلی ترین معروف. ایشون در تفسیر این آیه فرمودن امر به اصلی ترین معروف یعنی امر به انقلاب و فریاد در برابر حاکمیت طاغوت، استکبار ستیزی. اصلی ترین معروف استکبار ستیزیه. ابا عبدالله خواست حرکت بکنه، 2 سال قبلش در منا به علما گفت چرا مردم رو تحریک نمی کنید، تحریص نمی کنید بر علیه حاکمیت طاغوت قیام بکنن؟ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، خدا لعنت کرده علمای بنی اسرائیل رو که انقلابی نبودن، استکبار ستیز نبودن. خدا به اینها میگه علمای بنی اسرائیل که موحد بودن، خدا به اینها میگه کافر، چون مردم رو مستکبر ستیز بار نیاوردن. این خطبه امام حسینه. بعد میگن شما الان امروز بعد از 1400 سال از خون ابا عبدالله گذشته، از قتل امام حسین گذشته، دارن میگن که شما اصلا امام حسین انقلاب نکرد که، رفت که یه توافقی پیدا بکنه با یزید. یزید همین شیخ می نویسه. یعنی شیخ چیه؟ این فکر داره توسعه پیدا میکنه. یزید چون اهل مذاکره و معامله نبود، جنگید با حسین. شما ها اهل مذاکره با آمریکا نیستید، شما یزیدید. آقای نویسنده کتاب های مقاتل در حوزه علمیه قم داره اینو می نویسه، مصاحبه میکنه در شبکه جهانی شیعه، خبرگزاری جهانی شیعه، یا دوباره آیون دیگه میان نظر میدن آقا فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اون صلح حدیبیه. امروز روز صلح حدیبیه است. شما برید نظرات فقهای شیعه رو راجع به صلح و جنگ بدونید. اولا شماها اصلا صلاحیت اینو دارید که راجع به صلح و جنگ امروز حرف بزنید؟ شما اگه امام امتید. تمام فقهای شیعه میگن صلح و جنگ دست ولی فقیه، حاکم شرعه، هیچ کسی دیگه ای حق نداره تو این میدان حرف بزنه. امام حسن گفت صلح، چشم صلح. امام حسین گفت جنگ، چشم جنگ. دست او باید تشخیص بده مصلحت جامعه اسلامی چیه. اگر امام حسن خودشون ده ها روایت داریم، اگه امام حسن صلح نمی کرد که امام حسن فرمود صلح من صلح حدیبیه است، اگر امام حسن صلح نمی کرد فرمود چیزی از اسلام باقی نمی ماند. واقع اینه؟ امروز اگر ما با امریکا صلح نکنیم چیزی از اسلام باقی نمیمونه؟ پس کی داره الان تو مرزها میجنگه؟ عراق رو کی داره اداره میکنه؟ داعش که نیروی میدانی امریکاست در سوریه کی زمین گیر کرده؟ بحرین 6 ساله داره مقاومت میکنه. اینا اسلام نیست؟ نه، ما گفتیم که این بهار عربیه، این بیداری اسلامیه. ها، شما اونجا بیداری اسلامی و ریشش رو زدید برای اینه که امروز بتونید نتیجه بگیرید ما با بحرین و قطیف و سعده و صنعا و یمن و عراق و سوریه کاری نداریم و بعد بگیم فقط ما موندیم و امریکا باید دو تا کشور معمولی بشینیم کنار هم دیگه، با هم کنار بیاییم. به این میگن فتح؟ چه مقایسه یه باطلیه. یکی از حرفای دیگه ای که اینا میزنن اینه، میگه ما ندیدید امام حسین زن و بچهشو برداشت با خودش آورد؟ بابا تو دهه دوم سوم محرم وقتی ناموس پیغمبر احمی ایالات ابی، وقتی حسین ابن علی خطبه خوان چی فرمود توی رجزش؟ الموت اولا من رکوب العاری والعار اولا من دخول ناری والله ما هازا و هازا جاری. بعد فرمود انا الحسین ابن علی، من چرا حاضر نیستم ذلت بپذیرم، من فرزند حسین، فرزند علی ابن ابی طالبم. علی تو الله انسنی، تو فرزند علی رو نخواهی دید که بشکنه، انفعال نشون بده در برابر استکبار، هیچی شما نمیبینی. علی تو الله انسنی، احمی ایالات ابی، شما از دل این چجوری میتونید صلح در بیارید و توافق؟ احمی ایالات ابی، من جانم رو میدم از ناموس علی دفاع میکنم. ناموس علی این روزها در کوفه و شام، در بین راه کوفه و شام، و شما الان دارید میگید امام حسین ناموسش رو آورد همراه خودش که به یزید بگه من با تو سر جنگ ندارم به خاطر ناموسم. تو کتاب یا توهین اهانت به اهل بیت به امام حسین بیشتر از این، بالاتر از این؟ بی خبر از خداها. امام حسین وقتی با سپاه هر روبرو شد، هنوز امام حسین کربلا پیاده نشده بود، هنوز امام حسین کربلا پیاده نشده بود، هنوز بحث جنگ مطرح نبود، هنوز اون دستور مستقیم نیامده بود سرش رو دگاه کن بیار. امام حسین چی فرمود؟ فرمود نفسی مع انفسکم اهلی مع اهلکم، من خودم آمدم خودتون بیاید، زن و بچه ما آوردم زن و بچه تون رو بیارید. کجا بیاریم حسین؟ بریم صلح با یزید؟ بریم جنگ؟ از روز اول امام حسین ناموسش رو آورد برای مقابله، آورد که خودش در پشت ناموسش قایم شه. شما از حسین ابن علی اینجوری نگاه میکنید شخصیت حسین ابن علی رو؟ لعنت خدا به این اندیشه شیطانی. ما زنده ایم داریم این حرف رو میشنویم بعد از 1400 سال. یکی از حرفهایی که اینها میزنن در جریان صلح، حالا شما بخواید صلح کنید، رابطه برقرار کنید، کجا میخواید برسید؟ به چی میخواید برسید؟ میگه آقا ما حالا دیگه بحث مشارکت دیگه الان کمتر مطرح میشه، نه اینکه فکر کنید این فکر رفته از بینا، از بین نرفته، از بین نرفته. بحث مشارکت در بچه حزب اللهی های ما بود، مشارکت در مدیریت با هم. آقا آمریکا تو هستی؟ خب باش، من که با تو کاری ندارم، ولی بذار ما هم باشیم.
تو میخوری بذار ما هم بخوریم، تو قدرتی برای خودت تو اون سر دنیا، ما هم قدرتی برای خودمون تو این سر دنیا، اه ما را هم حساب کن. خیلی هم فکر میکردن عجب حرف خوبی در برابر امریکاست این حرف. اصل انقلاب اسلامی آمده برای نابودی امریکا. 213,000 بچه های بسیج امروز، شما جای بچه هایی رو تو پایگاه ها پر کردید که اینها فقط برای این جان دادن، هیچی دیگه علت نداشت. والله بلا تلا دروغه، توی این قوم رزمنده ها نشستن این ور اونور حرف میزنن که شهدا رفتن برای خاک کشته شدن. دروغه والله بلا دروغه تلا دروغه. 7 جا امام در صحیفه امام میفرماد ما برای خاک نمی جنگیم. اگر تو رفتی جانباز شدی برای خاک جنگیدی، بدان اون موقعی هم که جنگیدی پای فرمان امام نجنگیدی. نشین این ور اون ور حرف بزن، این هیئت اون هیئت، این جلسه اون جلسه، این واید یادواره اون یادواره که ما برای خاکمون جنگیدیم. این رزمندگی نیست و الا شمرم رزمنده است. بچه های امروز ما برای خاک نجنگیدیم، اگر برای خاک جنگیده بودیم خونمون ارزش نداشت انقدر که الان ارزش داره، چون قتل فی سبیل الله نبود، قتل در راه وطن بود. دانش آموزهای ما مورد خطابن، نوجوانهای ما، جوانان ما مورد، آقا اینا جنگ رفتن برای خاک. آقا امام فرمانده اینا بوده، امام میگه من گفتم برای خاک نجنگید. تو حرف امامو عوض میکنی، دستت قطع شده، پات قطع شده، 20 ماه، 40 ماه، 50 ماه، 60 ماه جبهه داری، خدا قبول کنه، چرا اهداف شهدا رو تغییر میدی؟ 213,000 جوونا کشته دادید شما که اکثرشون یعنی 85% دبیرستانی و دانشجو بودن، یعنی تو این رنج سنی بودن، 15 16 17 18 19 20 22 23. برید در بنیاد شهید بپرسید برای چی؟ به خاطر یه آیه قرآن، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، انقدر مبارزه کنید تا از فتنه چیزی باقی نمونه، اثری باقی نمونه، استکباری دیگه در جهان وجود نداشته باشه. آرو چه حسابی امروز جرأت پیدا میکنن به راحتی آیه قرآن و روایت و کربلا رو بیارن قربانی کنن که تو باید بشینی با استکبار کنار بیایی؟ دستتو پر کن. من گله ندارم از آیه هاشمی امروز اون همه مصاحبه مفصل راجع به صلح حدیبیه، یا از آیه روحانی اونجا رئیس جمهور در زنجان سال گذشته صحبت بکنه که الان از دهان خیلی های دیگه این حرف مذاکره و مداهنه تو کربلا بیرون بیاد، یا اون متفکر دانشگاهی یا حوزوی از این اشخاص که چی حالا اینها نظری دارن برای خودشون. از این گله مندم، یعنی همه ما از این ناراحتیم. به قول حضرت زهرا فرمود ما هاذه الجرأت علی الله و علی رسوله. چجوری یه عده دنبال گفتمان سازی صلح با دشمنن؟ این فضای امنو برای این موضوع از کجا پیدا کردن؟ تکلیف من و تو بسیجی اینه که این فضا رو از بین ببریم، این فضای امن که کسی ارتباط و اتصالش به صالحی نجف آبادی و دیگری و دیگری و دیگری که از سال 61 گفتن جنگ نباید ادامه پیدا بکنه بعد از فتح خرمشهر، همون موقع گفتن بابا، برگشت گفت این امام پیر شده نمیفهمه باید صلح کنیم. این اگه الان بیاد راجع به صلح امام حسین حرف بزنه من که تعجب نمی کنم، از کوزه همان برون تراوت که در اوست. اما جرأت این معنا از کجا آمده؟ و فکر میکنیم این جلسات این فضای استکبار ستیزی و شعار مکبر امریکا و 13 آبان فقط یه فضای سیاسی دیگه، حالا یه سیاسی دیگه. نه آقا جون، دیگه الان داره اعتقادی میشه. یه حرف دیگه ای که الان دارن میزنن بحث برد برده. آقا ما بیاییم بشینیم کنار هم شما هم ما. همین حرف قبلا زده میشد، میگفتن مشارکت. الان دیگه حرف از مشارکت در مدیریت نمیشه، ولی مقصد همون مقصده. میگن آقا هم آمریکا ببره هم ما ببریم. مگه بده هم شما ببر هم ما ببریم؟ حالا نگاه نکنید فقط در موضوع هسته‌ایه، نه، موضوعات دیگه هم همینجوره. شما تا حالا از مقام معظم رهبری در موضوع هسته‌ای شنیدید که آمریکا هم ببره ما هم ببریم؟ ولی از دهان سیاستمدارانمون میشنوید برد برد. یعنی یه جوری کنار آدم بیاد با مستکبر. به قول امیرالمومنین میفرماد یک چهارم قرآن راجع به دشمنان ماست. این یک چهارم قرآن رو شما ندیده بگیر، پاره کن بریز دور. خب دیگه شما بخوای با دشمن کنار بیای یعنی چی؟ دیگه اصلا دشمنی دیگه معنا نداره. اومدن به پیغمبر گفتن همین حرفو، اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله، یا محمد، اون طرفی ها آمدن گفتن هلومه هاشو بیا، فل تعبد ما نعبد فنعبد ما تعبد فنشرک نحن و انت فی الامر. پیغمبر تو پاشو بیا بشینیم با هم گفتگو کنیم، با هم کنار بیاییم. بالاخره تو یه چیزی رو میپرستی، تو یه سیاستی و قائلی، ما هم یه چیزی رو میپرستیم، ما هم یه سیاستی و قائلیم. تو اون چیزی که ما میپرستیم رو بپذیر، ما هم اون چیزی که تو میپرستیم رو میپذیریم. یعنی علاوه بر دین خودمون ما دین تو هم میگیریم، تو هم علاوه بر دین ما دین خودت دین ما رو بگیر. بالاخره با هم کنار بیاییم. آقا اینجوری محکم وای میسید میگید صفر و صدش میکنید، خب این آمریکایی‌ها بیان بشینن حرف بزنیم. بالاخره بعدم یه خود جلوتر که میری میگه خب بالاخره آدم وقتی میاد حرف میزنه بدو بستونه دیگه، خودشون هم میگن، میگن خب بدو بستونه، یه جایی هم تو کوتاه میاد دیگه، اون داره کوتاه میاد، ببین ببین چقدر خوبه. میگه امام فرمود بابا بزک نکنید آمریکایی‌ها رو، نگاه کنید اون کوتاه اومده، خب شما هم یه خود کوتاه بیاید، یه خود کوتاه بیاد، یه خود شما از ما بپذیرید، یه خود ما هم از شما میپذیریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ فَإِنْ يَكُنِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ الْحَقِ فَقَدْ أَخَذْنَا بِحَظِّكَ مِنْ. اگر دیدی که اون چیزی که ما میگیم حقه، خب تو هم از این حق ما بهره بردی. وَإِنْ يَكُنِ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ حَقِ فَقَدْ أَخَذْنَا بِحَظِّنَا مِنْ. حرف رو نگاه کن چقدر دقیق و موزیانه، مال کیه؟ مال 1400 سال پیشه. اگر همون چیزی که ما میگیم حقه تو قبول کن، اگر اون چیزی که تو میگی حقه ما قبول میکنیم، بالاخره ما از حق تو هم بهره بردیم. اصلا شما تو این جمله کفر رو میفهمی؟ یعنی بوی شرک و استشمام میکنی؟ اصلا انگار خدایی وجود نداره. میگه من و تو باید تعریف کنیم حق چیه، دقت کن، من و تو باید بگیم حق چیه. چیکار داری؟ چرا به بالا وصلش میکنی؟ من و تو میگیم حق چیه. اگر اون چیزی که رسیدیم، خب معلومه هیچ وقت شما نمیرسید دیگه تو این معامله، هیچ وقت کسی به حق نمیرسه، چون کی باید بگه حق؟ خدا باید بگه حق. جاء الحق و زهق الباطل، ارسلناک بالحق. درست اونه که او بگه، نه درست اونه که دیگران فکر میکنن درسته. فقط اخذنا به حظنا. اینجا خدا سوره قل یا ایها الکافرون رو نازل کرد، برد برد، هم ما ببریم هم شما ببرید، هم یه خود حرف شما باشه هم یه خود حرف ما باشه. اینجا خدا خط بطلان رو کشید، قول پیغمبرم جوابشون رو بده، یا ایها الکافرون. اولم میفرماد کافر، دیدی شما عرض کردیم این بوی کفر رو از این جمله آدم میشنوه. بعضیا شامشون کار نمیکنه، حزب‌اللهی ها شامش کار نمیکنه، اون باید بره مراجعه کنه قلبش رو درست کنه، شرک تو قلبشه، کف تو قلبشه، نمیگیره نمیگیره. بره ببینه کجا ورودی شیطان رو باز کرده، شیطان اومده بر وجودش نفوذ کرده، چفیه میندازه، میگه حالا چی میشه مگه ما با آمریکا کنار بیاییم. تو 13 آبان تا شخصیت ها رو نشون میداد، یعنی دوربین رفت روی یه شخصیتی، دوربین نشون میداد، من نگاه میکردم ببینم چجوری به آقا نگاه میکنه. اینجوری آقا داره آمریکا رو میکوبه، ایشون هم تو اون خط اول نشسته. من یادم نمیره، بچه رزمنده است، مدتی در قم مسئولیت داشته، مورد اعتماد و وثوق حزب الله هم بوده. من میدیدم نماز شبهاشو، توسل به اهل بیتشو، همه چی. قبل از سالهای دوم خرداد، همون سالهای اوائل سالهای دوم خرداد، یه روزی ما توی یه منزل زندگی میکردیم، دانه طلبگیشون پزشک بود، یه چند سالی اومد حوزه خوند، و معمم شد، خیلی رابطمون نزدیک بود. یه روزی برگشت گفتش که آخه بالاخره ما مخواهیم تا کی با امریکا بجنگیم. همین یه جمله، همینجوری موندم. آخه این حرف بوی کفر میده، میدونی؟ بوی کفر میده. ببین، قرار من و تو مگه برای خودمون برنامه بریزیم؟ برنامه‌مون یکی دیگه میریزه، خدا. او گفته تا هستی لا یزالون یا قاتلونکم، تا هستی آمریکا هست. حالا آمریکا امروز اسمش آمریکاست، قبلا اسمش یه چیز دیگه بوده، بعدا اسمش یه چیز دیگه خواهد بود. خود امریکایی ها میگن ما 10 سال دیگه مثل شوروی نابود میشیم انشاءالله. حالا اینا نابود میشن، یه امریکایی دیگه درست میشه. میگن از جهت اقتصادی تا 10 سال دیگه ما بیشتر عمر نداریم، نابود میشیم. حالا این آقایونی که میخوان برن با امریکا، داره میکشت میره ته چا، دست اینم گرفته میخواد به خودش ببره پایین. کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی، مشکل اقتصادی خود درست میکردی. شد چقدر؟ آخرش چقدر شد؟ 20 تریلیارد دلار بدهی امریکا. 20 تریلیارد دلار. به کی میخوای آویزون شی؟ 20 تریلیارد دلار بدهکارترین کشور دنیاست. بدهکارترین کشور دنیاست. بوی کفر میده این حرف. ما تا کی میخوایم بجنگیم؟ ما تا کی میخوایم استکبار ستیز باشیم؟ تا وقتی هستیم عزیزم. جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. خدایی که این عالمو داره مدیریت میکنه میگه من همیشه برای تو استکبار دارم. گر تو نمیپسندی تغییر ده، بیا بشو خدا. میخوای قاعده خدا رو عوض کنی؟ خب بیا جای خدا بشینی، بفرما. خدا میگه تا تو هستی کفر هست، اگر تو حقی کفر با تو میجنگد. لا یزالون یا قاتلونکم، تا کی؟ حتی یردوکم ان دینکم ان استطاعوا، تا وقتی که شما از حق دست برداری. این آقا اون موقع هنوز گردش سیاسی نکرده بود، همین حرفو زد. ما داشتیم با هم میرفتیم تهران، گفتم این زاویه باز شد، تموم شد. یک دفعه ای چنان گردش سیاسی کرد که هیچ کی باورش نمی شد. وقت اینا الان باید بنشینن خط بدن به دانش آموزای ما، به دانشجوهای ما. همینا باید به دانشجوهای ما، به جوانان ما خط فکری بدن. می فرماد قول بینا بگو یا ایها الکافرون، مشکل من با شما کفرتونه. لا اعبد ما تعبدون، اون چیزی که شما می پرستید و من نمی پرستم. من هیچ وقت زیر بار افکار شما و امیال شما من هیچ وقت با شما معامله نمی کنم. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. شما هم هیچ وقت دروغ دارید میگید، شما هم هیچ وقت اون چیزی که ما در اسلام داریم و حق داریم نمیپذیرید، دروغ میگید. مقام معظم رهبری چقدر فرمود این مذاکرات هسته‌ای رو بهانه برای مذاکرات اصلی نکنیم، اینها دروغ میگن. حتی در مذاکرات هسته‌ای هم فرمود، در دولت قبل آقا فرمود من به دولت قبل گفتم اینها دروغ میگن، اما چون اصرار کردن گفتم باشه من مخالفت نمیکنم. دروغ میگن. ولا انتم عابدون ما اعبد، هیچ وقت امریکایی یا اصول شما رو قبول نمی کنن. ماسمالی نکن این رابطه رو، نمیشه.
لکم دینکم ولی دین. بزن تا بزنیم. لکم دینکم ولی دین یعنی چی آقا؟ یعنی صلح. یا رسول الله قربونت برم، اینا اومدن دیگه، 80 تا جنگ خسته نشدی؟ اینا اومدن دیگه، قال قضیه رو بکن. خدا میگه نه خیر، اجازه ندادی پیغمبر من. بابا خدا قربونت برم، بذار ما اینا رو سر کار بذاریم، زمان بگیریم، حالا سر کلار بذاریم سرشون. این حرفا نیست. لکم دینکم ولی دین، من دین خودم، شما دین خودت. آخه قربونت برم خدا، اگه قرار باشه او به دین خودش باشه، منم به دین خودش با خودم باشم، من جز به نابودی او فکر نمی کنم، اونم جز به نابودی من فکر نمی کنه. خب بله. خب اگه اینجوری بشه میشه جنگ. خب بله. خب بله. بله. یه فی تلویزیون خوننده رو آوردن برای چند هزار نفر سینه زن میخونه، میخونه سینه میزنن. شعر چی میخونه؟ شعر رو ببین. این دنیا پر است از اهریمنی و نمیدونم جنگ و نزاع، و دنیا باید از جنگ و نزاع خالی بشه، باید بریم زندگی چه کنیم، باید چی داری میگی؟ چی داری میگی پای رکاب امام حسین؟ چی میگی؟ وقتی میگی این دنیا نباید هیچ جنگی باشه، یعنی جنگ حسین هم محکوم میکنیم. این چقدر حسین کشت؟ مثل اونایی که بعد از دفاع مقدس اومدن رزمنده ها رو هم محکوم کردن، فیلم ساختن گفتن نگاه کن اینم از جنگ ناراحته، اونم از جنگ ناراحته. تو فیلم صریحا اینو گفتن که این مسئولین و حکومتان با هم درگیرن، بی خود این وسط دارن ملت کشته میشن. ها زندگی باید این باشه عزیز من. قصه نگاف تو مجلس چند هزار نفری امام حسین با هنر چشم ها را باید شست، دنیا را باید. شهر سهراب سپهری چه کار داره به خون امام حسین؟ اه تو نشستی کنار قتلگاه امام حسین، سر امام حسین رو از بدن بریدن، میگه بیای تو رو خدا اینجا جنگ نکنیم. بابا جنگ نکنیم دیگه. زینب کبرا تو کربلا گفت نجنگیم؟ یا امام سجاد تو کاخ یزید؟ امام سجاد گفت بیا یزید صلح کنیم جنگ نکنیم؟ یا زینب کبرا؟ تو چریون حسین دستته، چند هزار نفرم سینه میزنه، ببین چی میزنی، بفهم دیگه چی داری، برای چی سینه میزنی؟ وایس سینه نزن، آقا صبر کن آقای مددا. چی میگی تو؟ از تقاص و انتقام خون حسین برای من بگو. چرا داری اصل جنگ حسین رو زیر سوال میبری؟ بعد دیگه کی میخواد اینجا رو از حماسه عباس بگه؟ وقتی تو جنگ حسین رو محکوم کنی، دیگه حماسه علی اکبر و ابوالفضل عباس معنا داره؟ ببینم، اگر شما رفتید با امریکا صلح کردید، من خیلی خوشم میاد بدونم بچه های جوان امروزی، اگر محال ممکنه بپذیرید، من یقین دارم به خدای لاشریک قسم جوانان امروزی ما اگر قوی تر از جوانان نسل جنگ و نسل انقلاب نباشن، والله قسم، اینو قسم میخورم چون با جوانا دارم زندگی میکنم تو کشور، به خدا قسم ذره کینه و نفرتشون نسبت به امریکا کمتر از اونها نیست. کمتر از اونها نیست. اما اینو بگم، به هم کلاسیاتون بگید، به هم خوابگاهی های دانشگاهتون بگید، به بچه های مدرسه علمی هم حجیاتون هم بگید. ببینم اومدید شما مثلا حالا طبق یه خواب بی تعبیر مثلا کنار اومدید، بعد شما میخواید بگید از شهداتون میخواید یادواره بگیرید برای شهداتون. چجوری میخواید از شهداتون یاد کنید؟
ازتون میپرسم چه جوری از شهدا یاد میکنه؟ میخواد بگید شهدا برای نابودی امریکا نجنگیدن؟ میخواد بگید جنگیدن؟ پس نباید حرف از شهدا بزنید چون راه غلط رفتن. یعنی میخواید راحت 213,000 شهید خونشو معامله کنی؟ میتونی؟ وقت تو نمیگی خدا پدرتو در میاره؟ پای امام حسین کی وایساده؟ خدا. همین الان خوندی تو زیارت عاشورا، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. توی شعرها نگاه نکن، یعنی خون خدا. مگه خدا خون داره آخه؟ چه ترجمه یه میکنی؟ سار الله، آقا سار یعنی خون. نه، سار که خون میشه دم، سار الله یعنی خونخواهش خداست. و فکر میکنی خدا از خون این شهدا میگذره؟ خدا از خون این، از جان این 7400 حاجی که امریکایی‌ها در منا قربانی کردن، زنده زنده خفشون کردن، میگذره؟ خدا میگذره؟ مواظب باشید با گرفتن جنازه هاتون راضی نشید. آقا به ما ربطی نداره، مسئولین ما، به ما ربط داره. کما تکونون یا والله علیکم. اگر شما از خون حاجیاتون بگذرید، مسئولینتون هم راحت میگذرن. اگه شما نگذرید، اونا نمیتونن بگذرن. شما 13 آبان رو ندیدید؟ 13 آبان اون جمعیت معجزه‌وار. و من تو این قومم دیگه، هیچ سالی 13 آبانش اندازه امسال انقدر جدی نبود. هر سال البته پرشورتر داره برگزار میشه، ولی امسال چیز دیگه ای بود. همه کشور همینجوری بود. اصلا این راهپیمایی 22 بهمن بود. بابا روز دانش آموز گفتن ها، ماشاءالله هزار ماشاءالله، زن و مرد و کوچیک و بزرگ و عالم و غیر عالم و خاصه و همه بلند شدن راه افتادن، احساس تکلیف کردن. اگر شما اینجوری برخورد بکنید، تا یه مدتی سعی میکنن دیگه خیلی از آیون دیگه، اونایی که دیگه خیلی مأمورن دیگه حرف میزنن، چون مأمور بیچاره باید حرف بزنه، حرف نزنه پولش قطع میشه، جیر مواجبش قطع میشه. به قول آیت الله بهجت میفرمود، نفوذ که میکنن بعضی ها رو القا میکنن، تطمیع میکنن، تهدید میکنن. بعضی ها رو نگاه نکنید انقدر آمریکایی حرف میزنن، بیچاره ها یه جایی ریششون گروه اون طرف، بهشون گفتن اگه از امریکا نگید بله پتتون رو میریزیم رو آب. از آدم بعضی وقتا به اینایی که از آمریکا دم میزنن باید با نگاه ترحم نگاه کنه. آخه بمیرم الهی، نگاه کن چه ریشش گروه، دست و پا میزنه. ولی خیلی ها با این جمعیت، خیلی ها دیگه تو جایگاه های سیاسی دیگه حرف از سول نمیزنن. مردم اومدن حرفشون رو زدن، ما چی میخواییم بگیم؟ از حق نگذرید. یا یه کوچیک دیگه بخونم تمام. سوره قلم آیه 8 و 9، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پیغمبر من، انک لعلی خلق عظیم، فستبصرو یبصرون. قبلشو دارم میخونم، به ایکم المفتون، ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خدا بهتر این جبهه رو میشناسه، خدا جبهه حق و باطل رو بهتر میشناسه. پیغمبر من حرف گوش بده، فلا تطع المکذبین. پیغمبر من تو حق نداری خواسته این دروغگوها رو در جبهه باطل عملی کنی. چی میخوان مگه؟ مگه این دروغگوها و مستکبرین چی میخوان؟ میفرمان ودو لو تدهنو فیدهنون. این مستکبرین از تو میخوان که تو ماسمالی کنی، نقاطی که حق و باطل رو نمیذاره با هم جمع بشه رو نادیده بگیری، بگی ما حق و باطل رو با هم یکی میکنیم، مداهنه، همین چیز که الان داریم میگیم میشنویم. اینا از تو میخوان کوتا بیای. پیغمبر کوتا نیا، یا رسول الله شل برخورد نکن، شل برخورد نکن. رفقا این قدرتی که امروز اسلام داره، شما برگردید بعد از دوران رسول خدا ببینید کی در اسلام بوده. یه حکومت شما شیعی الهی اسلامی ناب داری الان، یه فقیه داره مرجعیت میکنه، در مقام مرجعیت حکومت هم داره میکنه. بر اساس چی حکومت میکنه؟ بر اساس قال الصادق، قال الباقر، قال الحسین، قال علی، قال الفاطمه، قال رسول الله، قال در اساس قرآن و اساس سنت داره حکومت میکنه. چند سال این حکومت مستدام شده؟ چند سال؟ 36 سال. شما حکومت اسلامیتون از حکومت اسلامی پیغمبر عمرش بیشتره. شما حکومت اسلامیتون از حکومت اسلامی امیرالمؤمنین 4 سال 5 سال بیشتر نبود، عمرتون بیشتره. یعنی چی عمرتون بیشتره؟ یعنی قدرتتون بیشتره.
یعنی قدرتتون بیشتره، قدرت حقیقی اسلام امروز بیشتره. اون موقع که پیغمبر خودش در کف میدان شمشیر میزد، زخم بر میداشت، اون موقع خدا میگه به پیغمبر شل نشو، کوتاه نیا. حرف اینا رو که میگن شل بشو گوش نده. چرا؟ چون پیغمبر وقتی شمشیر میزد نصرهو به رعب، ملائکه آمدن، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ذوالفقار، علی، حمزه. پیغمبر به نصرت خدا می جنگید. وقتی پیغمبر به نصرت خدا می جنگید اینا لرزیدن، شیطان ترسید. شیطان راه حل برون رفته از پیروزی پیغمبر رو چی دید؟
مذاکره، مداهنه، معامله. امروز دارن ضرب شست شما رو توی سوریه و عراق، ضرب شست اسلام، ما چه کاره ایم؟ تو سوریه و عراق میبینن بحرین چقدر اندازه این قوم ماست، کوچولوه. یه یمنی چقدر جمعیت داره؟ 6 سال بحرین داره در مقابل همه امریکا، انگلیس، عربستان مقاومت میکنه. 6 سال، این یعنی قدرت.
معلومه که در زمان قدرت اسلام اینا از صلح حرف میزنن. آقا این قرآنه، اگر پیغمبر اجازه داشت با استکبار زمان خودش کنار بیاد با او، کوتاه بیاد در برابر او، ما هم اجازه داریم. کسانی که ما رو امروز به صلح حدیبیه، صلح امام حسن دعوت میکنن، کسانی که امروز ما رو به برد با امریکا دعوت میکنن، کسانی که امروز ما رو به مشارکت با امریکا در مدیریت جهانی دعوت میکنن، بدانن یا ندانن دارن در جبهه کفر کار میکنن، دارن برای جبهه کفر کار میکنن، خطشون رو از آل محمد جدا کردن.
بدونن یا ندونن، بدونن یا ندونن. آقا یه جمله گفت، یادتونه 13 آبان؟ این جمله خیلی جمله خاصی بود. آخه ما وقتی صحبت‌های حماسی آقا رو میشنویم انقدر روحیه میگیریم، انقدر جون میگیریم، یادمون میره آقا چند تا توصیه کرد. هم اول بحث کجا رفت؟ بحث رفت از مصدق. چرا؟ ملت زحمت کشیدن، چند سال مستقامت کردن، آیت الله کاشانی، دیگران آمدن استقامت تا نفت ملی شد. ایشون گفت این مصدق، این مسئول، این جایگاه فقط در اثر اعتماد به امریکا زحمات ملت رو برباد داد. و چی شد؟ کودتای 28 مرداد. چی شد؟ چند سال امریکا اومد مسلط شد، چند سال امریکا توسط محمد رضا پهلوی جنایت کرد. امریکا جنایت کرد. مردم زحمت کشیدن، اما وقتی مسئولشون دیگه، مصدق دیگه، اعتماد کرد، مردم به تبع غالبا گفتن حالا اعتماد کنیم ببینیم چی میشه. مقام معظم رهبری این جمله رو چرا فرمود؟
کاملا روشنه. آقا میفرماد مردم به امریکا اعتماد نکنید، زحمت 36 سالتون تو مقاومت و قبل از 36 سال زحمت شما از سال 42 دارید کشته میدید. چرا 42؟ برگرد از سال 23 امام وارد شده، چند سال میشه؟ 23 94 زحمتش میشه چند سال آقا؟ 70 سال شما زحمت کشیدید. یه وقت فکر نکنید خدا میگه نه نه دیگه من مطمئنن اینا رو نگه میدارم. نه خیر، قرآن میفرماد ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگه ملت بخوان راهشون رو برگردونن خدا میگه باشه، من از شما میگیرم نعمت ولایت رو میدم به یکی دیگه. 13 آبان آقا ما رو از خواب قفلتمون بیدار کردن. ننشینیم تماشا کنیم به اعتماد نخبگان، اندیشمندان، اساتید دانشگاه، اساتید حوزه. البته 90% اینجوری نیستن، ولی همون 10% که الان دارن شبکه های اجتماعی و رسانه ها و روزنامه ها پر کردن که آقا اعتماد بکنیم. اگر بنا باشه اینها به نتیجه برسن، زحمت 70 ساله مبارزه شما به هدر میره، مثل زحمت 30 خورده‌ای ساله، چند دو سه ساله ملت اون زمان و تحمیل. 36 سال آقا فرمود، چقدر بعد از مصدق چه اتفاقی افتاد؟ چند سال ما زجر کشیدیم؟ یعنی ما حق داریم نسبت به نسل آیندمون تصمیم بگیریم. بابا ما اگه امروز با امریکا کنار بیایم، بچه هامون، نوه‌مون، نتیجه‌مون بیچاره میشن، بدبخت میشن. نتونستن این شعار رو از عمق وجود شما بگیرن و انشالله نخواهند توانست. فرمود تذاکروا امرنا، با هم حرف بزنید راجع به امر ما. امر یعنی حکومت ما. تو راجع به حکومت ولایت حرف بزنی، نمیتونی از حکومت طاغوت حرف نزنی. بنر چند در چند توی قم بزن، آقا از کدوم شهر آوردی منبری؟ اگر از آمریکا حرف نزد پای منبرش نشین. اگر کفر امروز رو نگو پای منبرش نشین. گول عشقش رو نخور، گول نماز شبش رو نخور، گول علم نداشتش رو نخور. علم دست ولایته، نگذار بشینن، نگذار بیان در این قم اعتبار پیدا کنن، برن در کشور جولان بدن و بر علیه حکومت و ولایت حرف بزنن. اگر در قم جرأت نمی کنن حرف بزنن. یزید حرف میزد، زینب با بیانش، با خطبش، امام سجاد با بیان و خطبش تو دهانش میزد. چی داری میگی؟ کی هستی مگه؟ گفت من حاکمم. گفت چه حکومتی؟ کی گفته؟ چند روزی یه قافله را افتاده داره میره شام. خدای ما این نعمت رو چجوری پاس بداریم؟ چجوری؟ خدا شاهده روز 13 آبان بالای ماشین وقتی این جمعیت رو مصمم تو کفر ستیزی می دیدم، شعار می دادن محکم، گفتم ای خدا این روزها تو کوفه چه خبر بود؟ تو شام چه خبر بود؟ تو قم چه خبر؟ اومدن به امام سجاد گفتن امام سجاد مرنا به امرک، هرچی تو بگی ما گوش می کنیم. آقا امام سجاد فرمود مسئلتی الله تکونو لنا ولا علینا، من نمیخوام یاری شما رو، شما دروغ میگید. راستم میگفت امام سجاد. همون موقع بردن امام سجاد تو زندان. 2 هفته امام سجاد تو مرکز حکومت امیرالمؤمنین با ناموس علی تو زندان بود، یکی نیومد در زندان رو بزنه، یکی نیومد. اینم کوفه، اینم مدعیان ولایت، این هم اونایی که گفتن توبه کردیم غلط کردیم. یکیشون اومد، آره رفتن مقنعه و چادر بیارن. اما نه، قل و زنجیر رو کسی باز نکرد. آخر آقا فرمود لا اله الا الله، یه پارچه ای داری من زیر قل و زنجیر بذارم؟ داغ میشه این قل و زنجیر زیر ظل آفتاب، میسوزونه. رفت یه پارچه ای آورد گذاشت زیر قل و زنجیر. انقدر اینا بود تا اینکه امام باقر وقتی داشت بدن امام سجاد و 35 سال بعد از این ماجرا داشت غسل میداد، داره ناله میکنه چی شد؟ هنوز جای قل و زنجیر رو بدنه پدرم هست. چه کار کرده؟ اینجا کوفه است. آره، مدینه هم همینجوری بود تا داشت بدن فاطمه رو غسل میداد. دفعی دن نالهش بلند شد امیرالمؤمنین، چی شده یا علی؟ فرمود الان دستم رسید به بازوی ورم شده فاطمه.